استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به رادیو آزادی خوش آمدید. ولسوال جلریز ولایت میدان وردک میگوید طالبان کنترل ولسوالی را در دست گرفتند. آتش بس میان اسرائیل و حماس با 11 روز خشونت مرگبار پایان داد. بحث داریم در مورد منهدم شدن بیش از 10 پایه برق در افغانستان.
چرا سرمایه ملی مورد هدف قرار میگیرد؟
و مادری که پس از به دنیا آوردن کودکش به اثر بیماری کووید 19 40 روز در کما بود.
من باید فوراً به شفاخانه برمیگشتم، زیرا بسیار مریض بودم، تنفس کردن نمیتوانستم.
پیش از همه اینها خبرها.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سامی عباس هستم با خبرهای افغانستان و جهان با شما. نخست سرخط خبرها. ولسوالی جلریز میدان وردک به دست طالبان سقوط کرد. رئیس جمهور سابق امریکا جورج دبلیو بوش میگوید فکر نمی کند که خروج قوای امریکا از افغانستان ضرور باشد. بین اسرائیل و حماس آتش بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. تفصیل اخبار. ولسوال جلریز ولایت میدان وردک تایید میکند که این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده. خلیل رحمان ولسوال جلریز به رادیو آزادی گفت که 25 سرباز به خاطر کمبود اسلحه و مهمات به طالبان تسلیم شدند و بنای ولسوالی و قماندانی امنیت تحت کنترل طالبان است.
امروز ولسوالی امرای قماندانی و مدیریت امنیت امروز سقوط کرده.
با گفته ولسوال، قماندان قطعه خاص، مدیر امنیت و اکتداد دیگر از افراد نظامی در دست طالبان اسیر می باشند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا می گوید فکر نمی کند که خروج قوای امریکا از افغانستان ضرور باشد. آقای بوش در صحبت با تلویزیون فاکس دیروز گفت ترس دارد که در عدم حضور قوای امریکا در افغانستان برای تروریستان یک خلا ایجاد شود. جورج دبلیو بوش افزود و همیشه هشدار داده که نبود حضور امریکا در افغانستان یک خلا ایجاد می کند و شاید سبب برگشت کسانی به قدرت شود که با زنان همچون موجودات درجه دوم برخورد می کنند. جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا اعلان کرده که 2500 سرباز باقی مانده این کشور را از اول ماه می تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج می کند. قماندان قوای مرکز امریکا در همین هفته گفت خروج قوای امریکا از افغانستان 13-20% تکمیل شده. پیمان ناتو هم در نظر دارد که همزمان با بیرون شدن قوای امریکایی از افغانستان 7000 سرباز خود را از این کشور خارج کند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختمان بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند 35% تکمیل شده. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره امروز جمعه به رادیو آزادی معلومات بیشتر داد.
تا حال کار ساختمان بخش دوم 35% پیش رفته. این بند به ارزش 2.9 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود که مجموعاً ظرفیت تولید 151 مگاوات برق را دارد. 1 میلیارد متر مکعب آب در آن ذخیره می شود.
اداره ملی تنظیم آب می گوید با تکمیل ساختمان بخش دوم بند کجکی کمبود برق در ولایات هلمند و کندهار کمتر خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. به میانجیگری مصر بین اسرائیل و حماس آتش بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. این آتش بس به 11 روز خشونت بین اردوی اسرائیل و گروه های اسلامگرای فلسطینی پایان داد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از این آتش بس استقبال کرده گفت که این توافق بعد از گفتگوهای سطح بالا بین امریکا، مصر، اداره فلسطین و سایر کشورهای شرقی میانه صورت گرفته است. فلسطینی ها بعد از آغاز آتش بس از ساعت 2 صبح 21 ماه می به وقت محلی به سرکای غزه سرازیر شدند. یک شخصیت ارشد گروه حماس در سخنرانیش به هزاران تن در شهر غزه ادعای پیروزی در این درگیری را کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلان کرده که در روزهای آینده به این منطقه سفر خواهد کرد تا با وزیران خارجه اسرائیل و اداره فلسطین و سایر رهبران منطقه دیدار کند. در نتیجه درگیری هایی که دهم ماه می آغاز شده بود، به گفته مقام های صحی غزه، در نتیجه صدها حمله هوایی اسرائیل 232 تن عمدتاً کودکان و زنان کشته شدند. مقام های اسرائیل نیز کشته شدن 12 تن در آن کشور را تایید کردند. و وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا دیروز 20 ماه می بر دو قمندان گروه حوثی های یمن تحریم های را اعلان کرد. حوثی ها در حال حمله برای تصرف آخرین سنگر شمالی حکومت یمن هستند. هدف این حملات تصرف منطقه غنی مارب است. با گفته وزارت خزانه آمریکا، این تحریم ها بر محمد عبدالکریم الغماری قمندان ارشد حوثی ها که حمله بر شهر مارب را رهبری می کند و یوسف المدانی یک رهبری دیگر این گروه وضع شده است. پیش از این تیم لیدرکینگ نماینده خاص آمریکا برای یمن از حوثی ها خواسته بود که تنش ها را کاهش داده و به طور جدی با تلاش های ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس یک جا شوند. حوثی ها مورد حمایت ایران قرار دارند و بر ضد حکومت یمن که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده می جنگند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از حکومت یمن حمایت می کند. پایان اخبار.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. 1:07 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. میپردازیم به جزئیات خبر در مورد سقوط یک ولسوالی ولایت میدان وردک به دست طالبان. طوری که در خبرها هم آمد، خلیل رحمان یادگاری ولسوال جلریز ولایت میدان وردک میگوید طالبان کنترل ولسوالی را به گونه کامل در دست گرفتند. تا کنون والی و یا قماندان امنیه ولایت میدان وردک این خبر را تایید یا رد نکردند. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
با عرض سلام، مسئولان محلی تایید کردند که ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک به دست طالبان سقوط کرده است. خلیل رحمان یادگاری ولسوال جلریز به رادیو آزادی گفت که ساختمان ولسوالی به گونه کامل در تصرف طالبان در آمده است. او گفت بله، ولسوالی سقوط کرده است. 25 سرباز به دلیل نبود سلاح و مهمات به طالبان تسلیم شدند. ولسوالی و قماندانی امنیه ولسوالی در حال حاضر در دست طالبان است. تعدادی از سربازان کشته شدند، اما حالا حکومت نیروی هوایی و زمینی فرستاده است. حالا چی فایده دارد؟ ولسوال جلریز همچنین تایید میکند که قماندان قطعه خاص در این ولسوالی مسئول امنیت ملی و چندین افسر نیز در حال حاضر در نزد طالبان هستند. خلیل رحمان یادگاری همچنین گفته است که 3 روز پیش در مورد تهدیدات جدی که متوجه ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک بود به مرکز خبر داده بودند، اما هیچ کمک به نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی نرسید. والی و قماندانی امنیه میدان وردک هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. اما دقایق پیش یا لحظات پیش روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که تحرکات طالبان در ولسوالی جلریز بسیار شدید وجود داره. اونا بعض مناطق را ممکن در تصرف آورده باشه، اما آقای احمدزی گفت که نیروهای امنیتی در چوکات یک پلان منظم به دوج عملیات خواهند داشت و مردم خواهند دید که تمام به گفته از او دشمنان اوج سرکوب خواهند شد. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده نوشته که ولسوالی جلریز در تصرف آنها قرار دارد و شمار زیادی از نیروهای امنیتی نیز به این گروه تسلیم شدند. در همین حال شریف الله هوتک معاون شورای ولایتی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 40 نیروی امنیتی به دست طالبان افتادند. او میگوید ولسوالی جلریز را پس از 5 روز محاصره طالبان امروز تصرف کردند. نیروهای امنیتی موجود در ولسوالی مجبور شدند که به طالبان تسلیم شوند. 37 نیروی امنیتی به دست آنها افتادند. حکومت در این 5 روز به این نیروها هیچ گونه رسیدگی نکرده است. این در حالی است که دیروز طالبان ادعا کردند که ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان را نیز در تصرف درآوردند. و مقدار مهمات و وسایل نظامی نیز به دست آنها افتاده است. در حال حاضر در چندین ولایت افغانستان مانند بغلان، هلمند، قندهار، غزنی، لغمان، میدان وردک و شمار ولایت های دیگر از درگیری های شدید خبر داده شده است.
تشکر از شما. شنیدید که خلیل الرحمن یادگاری ولسوال جرلیز ولایت میدان وردک میگوید طالبان کنترل ولسوالی را به گونه کامل در دست گرفتند. لحظات پیش با آقای یادگاری صحبت کردم و از او پرسیدم که ولسوالی چه وقت و چه گونه به دست طالبان افتاد.
ولسوالی جرلیز از تاریخ 26 رمضان تا دیروز زیر تهدید بود و ما از تاریخ 26 رمضان با ارگان‌های امنیتی و بلندرتبه همیشه با تماس بودم، همیشه ساعت به ساعت گزارش در شورای امنیت می‌دادم، اما متاسفانه که هیچ نوع همکاری همراه ما از مرکز صورت نگرفت که باعث شد که ولسوالی سقوط بکنه. ولسوالی 8 پست سقوط کرده دیروز و دیروز و پریروز سقوط کرد و امروز ولسوالی همراه قماندانی و مدیریت امنیت امروز سقوط کرد. ولسوالی به شکل عموم کلش همه هیچ سقوط کرده و یعنی نیروهای امنیتی چون قوت‌های هوایی از کمک نامد، کماندو نامد و اثر کمبودی مهمات ولسوالی سقوط کرد.
خب شما فعلا در کجا هستین؟ نیروهای امنیتی که در ولسوالی بودن و کجا رفتن؟ از وضعیت خود میشه برای ما کوتاه بگوین.
نیروهای امنیتی که قماندان در آخرین وقت تسلیم شدن چون مهمات نداشتن، بسیار تلاش ما زیاد از میدان شهر کردیم، با رئیس صاحب جمهور صحبت شد، با شورای امنیت صحبت شد، با وزیر صاحب دفاع صحبت شد، با لوی دریسی صحبت شد، اما متاسفانه که کمک واجبی نشد. با کمبود مهمات قماندان امنیت ناگزیر شد که تسلیم شود.
بله، اما شما کجا هستین فعلا؟ از کجا با ما گپ میزنین؟
فعلا از مرکز میدانشهر با شما صحبت میکنم.
بله، حتما درگیری هم صورت گرفته در ایجریان، از تلفات و خسارای احتمالی اگر برای ما بگوین.
خسارات ملکی بسیار زیاد است، خانه مردم با سیاران بند زده و زمینی هم طالبا 8 خانه را که خانه خودمون هسته در امسای هم که 8 خانه در گردوبر بدوار هم سخته، دیگه خانه مدیر اسبق امنیت ملی را در داده و خانه قماندان زنبول را در داده، خانه زینمی تو تلفات ملکی هم 1 نفر داریم و تلفات نظامی تا 31 نفر داره.
مردم محل در چی وضعیت هستن؟ مردم هم مجبور شدن فرار بکنن؟ چطور اطلاع دارین شما؟
اما مردم جلیس، مرکز جلیس بر آمدن، در کابل آمدن، در خانه یک مرد دوردش مانده، دیگه همگی از جلیس فرار کردن. فعلا چیزی که ما را خسته ساخته که آل خودسوالی هم سکوت کرد، قماندانی هم سکوت کرد، مگم متاسفانه که تیاره حال ایراد کردشته و متاسفانه که تلفات به مردم رسیده در آمد.
خلیل الرحمن یادگاری ولسوال جلریز ولایت میدان وردک بود که از سقوط این ولسوالی به دست طالبان سخن می گفت. کوشش کردیم با والی میدان وردک یا قماندان امنیه این ولایت هم صحبت بکنیم، آنها اما تا حالا دستیاب نیستند و این خبر را نه رد و نه تایید کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهوری ایالات متحده از آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس استقبال کرده بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که صلح برای او اولویت دارد، اما اگر طالبان در فکر تصرف این کشور از راه زور باشند با مخالفت جدی روبرو خواهند شد. آقای غنی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست با اشاره به گفتگوهای جاری صلح از طالبان پرسیده که آیا اراده برای صلح دارند یا نه. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در گفتگو با واشنگتن پست بر طالبان انتقاد کرده که به گفتش در موضوع صلح جدی نیستند و خواست نظام اسلامی را دارند که هنوز آن را معرفی نکردند. همکارم گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان نمیتوانند اراده خود را با زور بالای مردم تحمیل کنند و اگر به خشونت ادامه دهند به گفته او با واکنش جدی مردم و نیروهای امنیتی افغان روبرو خواهند شد. آقای غنی در مصاحبه تازه‌اش با واشنگتن پست صلح را اولویت افغان‌ها خوانده، اما طالبان را متهم کرده که به جنگ ادامه داده و غیر نظامیان را هدف قرار دادند. اما برعکس طالبان حکومت افغانستان را متهم کرده که در برابر گفتگوهای صلح مانع ایجاد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که پالیسی های حکومت در برابر طالبان باعث عدم پیشرفت مذاکرات صلح شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان همچنین در این مصاحبه خود نقش پاکستان را در پیشرفت گفتگوهای صلح مهم دانسته و تاکید کرده که فشارهای آمریکا برای جلوگیری از پشتیبانی اسلام آباد از طالبان بسیار مهم است. آقای غنی این احتمال را رد کرده که طالبان از راه نظامی افغانستان را تصرف کنند. او گفته است نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می توانند بدون حضور سربازان خارجی از خاک و مردم خود حفاظت کنند. رئیس جمهوری افغانستان اما در این بخش همکاری مالی جامعه جهانی با دولت این کشور را مهم خوانده است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مصاحبه با واشنگتن پست طالبان را به خاطر عدم جدیت در روند صلح و ادامه درگیری‌ها مورد انتقاد قرار داده است. آقای عبدالله هشدار داده که اگر طالبان راه نظامی را در پیش گیرند زمینه به یک جنگ دیگر فراهم خواهد شد و این به گفته او یک اشتباه و محاسبه نادرست خواهد بود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پاسخ به این پرسش که طالبان خواهند توانست در 2 سال آینده تمام افغانستان را به تصرف خود درآورند گفته است که این گروه تمام این کشور را تصرف نخواهند توانست، اما ممکن برخی مناطق در غرب افغانستان در کنترل این گروه درآید. آقای عبدالله بر راه حل سیاسی بحران کنونی افغانستان تاکید کرده و تفاهمی را مهم خوانده که حقوق تمام افغانها به شمول زنان و دستاوردهای اخیر این کشور در آن مسئول باشد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پاسخ به سؤال گفته که طالبان همواره در مورد نظام اسلامی صحبت می کنند، اما هرگاه در مورد آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق زنان از آنها پرسیده می شود می گویند که در چوکات اسلام با آن مشکل ندارند، اما طالبان در مورد همین نظام اسلامی تعریف واضح بیان نمی توانند. عبدالله عبدالله با آنکه خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان را بیدار کننده خوانده، اما اطمینان داده که نیروهای امنیتی این کشور می توانند که از مردم و خاک خود حفاظت کنند. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در مصاحبه با واشنگتن پست این را نیز افزودند که طالبان روابط خود با شبکه القاعده را قطع نکرده و هنوز نیز همکاری دارند. آقایان غنی و عبدالله ادامه این روابط را برای آمریکا خطرناک دانسته است. طالبان اما تاکید میکنند که پس از توافقنامه صلح دوحه تمام روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع کردند. اما حکومت افغانستان میگوید که در 2 ماه اخیر در برخی ساحات تحت تصرف طالبان چندین تن از رهبران مهم شبکه القاعده را کشته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در روز جهانی چای وزارت تجارت افغانستان میگوید
سالانه حدود 65 هزار متریک تن چای به ارزش حدود 104 میلیون دلار به افغانستان وارد می شود.
بیشتر تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس استقبال کرده. آتش بس به میانجیگری مصر 2 صبح امروز در نوار غزه به اجرا درآمد. بیشتر از همکارم بشنوید.
آتش بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس پس از 11 روز درگیری به اجرا درآمد. دو طرف به میانجیگری مصر روز پنجشنبه روی آتش‌بس توافق کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آتش‌بس استقبال کرده و گفته که درباره آن بعد از گفتگوهای جدی سطح بالا بین آمریکا، مصر، اداره خودگردان فلسطین و سایر کشورهای شرق میانه توافق شده است. بایدن پیش از نافذ شدن آتش‌بس از نقش حکومت مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس ستایش کرد. او افزود:
Spoke with Prime Minister Netanyahu. Earlier today I spoke with President Al-Sisi of Egypt. To Prime Minister Netanyahu.
با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز صحبت کردم. صدر اعظم نتانیاهو برای اطلاع داد که اسرائیل روی آتش‌بس متقابل و بدون قید و شرط توافق کرده است. مصری ها هم به ما اطلاع دادند که حماس و دیگر گروه ها در غزه نیز توافق کردند. این خصومت ها منجر به مرگ تراژدی بسیار زیادی از غیر نظامیان به شمول کودکان شده است. من صمیمانه تسلیت خود را به خانواده های اسرائیلی و فلسطینی که عزیزانشان را از دست دادند عرض می کنم و امیدوارم که زخمیان کاملا شفایاب شوند.
رئیس جمهور ایالات متحده که در قصر سفید صحبت می کرد همچنان گفت که واشنگتن متحد است تا با سازمان ملل متحد و دیگر ذینفعان بین المللی درباره انتقال کمک بشردوستانه به غزه در مشارکت با اداره فلسطینی کار کند. بعد از آن که آتش‌بس ساعت 2 صبح امروز به وقت محلی به اجرا در آمد، فلسطینیان به جاده های غزه برآمدند. یک چهره ارشد حماس در سخنرانی به هزاران نفر در شهر غزه ادعای پیروزی در جنگ کرد. او وعده کرد که خانه هایی را که در حملات هوایی اسرائیل تخریب شده اند بازسازی می کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که در روزهای آینده به منطقه سفر خواهد کرد و با وزیران خارجه اسرائیل و اداره خودگردان فلسطین و سایر رهبران در منطقه خواهد دید. مقام‌های صحی در غزه گفتند که در مجموع 232 تن عمدتاً کودکان و زنان در نتیجه حمله‌های هوایی اسرائیل کشته شدند. اسرائیل می‌گوید که در این حملات زیرساخت‌های حماس هدف قرار داده شدند. مقام‌ها جان باختن 12 تن را در اسرائیل تایید کردند. رادیو آزادی.
چای سبز می‌پسندید یا چای سیاه را؟ امروز روز جهانی چای است. بیایید بشنویم که در افغانستان علاقمندان کدام چای بیشتر است.
امروز 21 ماه می روز جهانی چای است. نوشیدنی که شهرت جهانی دارد و طرفدارانش هم در افغانستان زیاد است. منبع اصلی چای چین است، اما مصرف این نوشیدنی در افغانستان نیز پیشینه چند صد ساله دارد. وزارت تجارت افغانستان میگوید سالانه حدود 65 هزار متریک تن چای به ارزش حدود 104 میلیون دلار به افغانستان وارد می شود.
بر اساس برآورده که وزارت صنعت تجارت انجام داده است، در سال 2020 بیش از 44 هزار تن چای سبز به ارزش بیش از 61 میلیون دلار آمریکایی و همچنین 21 هزار تن چای سیاه به ارزش 43 میلیون دلار آمریکایی از کشورهای مختلف وارد افغانستان شده است که در این کشور مورد استفاده قرار گرفته.
افغانان که به مهمان نوازی شهرت دارند، بخشی از میزبانیشان از مهمانان با چای است. افراد دارا و غریب همه با چای از مهمانشان استقبال میکنند. به دلیل علاقمندی مردمی زیادی به چای، در کنار خانه ها در شهرهای مختلف افغانستان، به ویژه در شهر کابل سماوارها و یا چایخانه ها ساخته شده است. رجب علی سماوارچی 70 ساله در قلب شهر کابل میگوید از 15 سال به این سو از آبهای این شهر چای تهیه میکند و مشتریانش عرضه میکند. او میگوید که چایش را در گلاس ها و چاینک های قدیمی عرضه میکند و با استفاده از درآمدی آن مخارج روزمره خانواده اش را تامین میکند.
چای دم میکنم، او از پغمان میره تانکر. خدا رو شکر که مردمان به ما احترام قائلن، خیلی صادقانه خدمت حلال به مردم چای اساس و او پغمان نل خدمت میکن.
گیاه چای حدود 5000 سال پیش در چین شناسایی شد و در قرن 11 میلادی شماری از مردم این گیاه را از چین به اروپا و دیگر کشورها انتقال دادند. رویا باشنده شهر کابل میگوید نوشیدن چای به عادت روزانه مردم مبدل شده است.
چای در فرهنگ افغانی یک جایگاه خاص داره و هر مجلس ما بدون چای کامل نیست و از چای باید همیشه وقت استفاده کنیم و خودم شخصا از چای زیاد استفاده میکنم. وقتی که استفاده نکنم برام سردردی به وجود میآید.
در حال حاضر افغانستان چای مورد ضرورتش را از هند، ایران، کینیا، چین، اندونزیا و سریلانکا وارد میکند. زعفران افغانستان به دلیل طعم و مزه شهرت جهانی دارد و گردشگران که به این کشور می آیند چای زعفران زیاد می نوشند و آن را به عنوان هدیه گرانبها برای خانواده و دوستانشان می برند.
درختی نریوال سازمان
سوایی
لاسونا د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا در مورد مادر برایتان میگوییم که پس از به دنیا آوردن کودکش به اثر بیماری کووید 19 40 روز در کما بوده. دکتران مطمئن نبودند که این زن زنده بماند، به همین دلیل بهبود یافتنش را معجزه خواندند. بیشتر در این گزارش بشنوید. زلویا بدوناگی زن هنگری دکتران را شگفت زده ساخته. روزی که دخترش زاده شد، بدوناگی به بخش مراقبت عاجل انتقال یافت. دخترش ناپسوگار نام دارد. در زبان هنگری به ناپسوگار درخشش آفتاب میگویند. از حامل شدن بدوناگی 35 هفته سپری شده بود که به ویروس کرونا مبتلا شد. او را به قرنطینه شدن به خانه فرستادند، اما به زودی به شفاخانه برگشت. بدوناگی چونین قصه می کند.
من باید فوراً به شفاخانه برمی گشتم، زیرا بسیار مریض بودم. تنفس کردن نمی توانستم و روشن شد که دچار سینه و بغل شدم. مرا نگه داشتند. خاطره های پراگنده دارم. می دانم که دکتر بسیار خوبی بود که برای منتقل شدنم به بوداپست مبارزه کرد و همان شب ناپسوگار با عملیات سزارین به دنیا آمد.
بدوناگی به بخش مراقبت عاجل شفاخانه در بوداپست منتقل شد و با استفاده از آله تنفس مصنوعی تحت مراقبت قرار گرفت. او هفته‌ها در حالت کما بود. همسرش جوزف بدو از نوزاد مواظبت کرد. او مطمئن نبود که مادر فرزندش زنده میماند یا نه. در آن وقت فقط 10% مریضان مثل بدوناگی زنده می ماندند. همسرش می گوید
دکتر گفت که همسرم در آن شب زنده نخواهد ماند. هیچ شانسی نبود. سپس در 24 دسامبر زمانی که در خانه مادرم کریسمس را تعطیل می کردیم، دکتر زنگ زد و گفت همسرم کوشش می کند با من تماس بگیرد. متعجب شده بودم و با خود گفتم که چه طور امکان دارد؟ دکتر گفت که از خواب بیدارش کردند و او توسط چشمانش میخواست که ارتباط برقرار کند. روز بعد رفتم تا احوالش را بگیرم. او بیدار بود و با چشمانش به من پاسخ میداد.
زلویا بدوناگی زمانی که از کما بیرون شد، درخشش آفتاب را در برابر چشمانش یافت. کودکی که ماها در بطنش بود.
سیوستر الوت پر ناک با مرفه
والتام. مرا چند روز پیش از سال نو بیدار کردند. اما تنها سال نو را بیاد دارم. به پیشواز آن نوشیدیم، اما نمی دانستم با من چی می گذشت. به شکمم اشاره می کردم تا بپرسم که چه وقت کودک را به دنیا آوردم. صحبت کردن نمی توانستم چون که ونتلاتور بود. سپس دکتر گفت که کودک پیشتر به دنیا آمده.
شکمون تکوی مرکی وقتیک ریگ.
بلا مرکلی دکتر بدوناگی میگوید که شفا یافتن این مریض معجزه بود.
زمانی که مقدار اکسیژن اعضای حیاتی بدن کافی نباشد، آله تنفس مصنوعی یگانه راه نجات زندگی مریض است. قصه زلیفیا حیران کننده است، چون که از هیچ مورد پیچیده دیگر در اروپای مرکزی آگاهی ندارم که با استفاده از چنین یک روش حل شده باشد.
بدوناگی خوب بهبود یافته، اما بنابر زخم بستر هنوز به مشکل قدم می زند. او آفتاب و شنا را می پسندد و دوست دارد که روز با درخشش آفتاب یک جا شنا کند.